بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منه یعلم فساد و مازکره من حصول المعاتات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد ثم ان مازکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد مع اختصاصه به ما اذا علم بالفساد دون غیره من الصور مع ان کلام الجمیع مطلق یرد علیه ان هذا الترازی ان کان ترازیا آخر حادثا بعد العقد فان کان لا علی وجه المعاتات بل کل منهما رضی بتصرف الاخر فی ماله من دون ملاحظه رضا صاحبه بتصرفه فی ماله فهازا لیس من المعاتات بل هی اباحت مجانیه من الطرفین تبقا مادام العلم بالرضا ولا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع لأنه کالاذن الحاصل من شاهد الحال ولا یترتب علیه اثر المعاتات من اللزوم بتلف احد العینین او جواز تصرف الهین العلم بالرجوع و ان کان علی وجه المعاتات فهازا لیس الا التراز السابق علی ملکیت کل منهما لمالک الاخر و لیس ترازیا جدیدا بناء علی ان المقصود بالمعاتات التملیک کما عرفته من کلام المشهور خصوصا المحقق الثانی فلا يجوز له ان يريد بقوله المتقدم عن سياق العقود ان صيغه الفاقد للشرائط مع الترازي يدخل في المعاتات التراز الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضه. فرمودن می شود بین حرف محقق ثانی و بین حرف شهید ثانی که قائل بودن اگر معاتات با عقد غیر جامع شرائط همراه بود این معاتات صحیح است، منتها محقق ثانی شرط کرده بودن مع ترازی بعد عرشبت که معاتات بعد از آنی که معاتات انجام گرفت باز این دو نفر راضی باشند. مرحوم شیخ فرمودن این جمع درستی نیست، برای این که اگر ما دو تا ترازی داشتیم، دو تا انشاء و تملیک داشتیم، خب حرفی بود، ولی فرض این است که بحث ما در جایی است که یک انشاء و تملیک بیشتر نیست و یک معاتات بیشتر نیست و این هم همون انشاء تملیکی که با عقد فاسد با عقد غیر جامع شرائط انجام شده است، بیش از این چیزی نیست، چون خود محقق ثانی اصلا تعبیرشون این بود لو اوقع البیع به صیغه غیر الجامعه للشرائط این هازا معاتاتون معترازی، پس معاتات را نسبت دادن به همون صیغه غیر جامع الشرائط، نه اینکه یک انشاء تملیک دیگری باشد. این اولا. و ثانیا این که ایشان فرموده اند ترازی جدید، از ایشون سوال میکنیم مراد از این ترازی جدید چیست؟ اگر مراد از این ترازی صرف و رضاست، یعنی این آدم اول راضی شد به این که این مال را طرف ببره در ضمن اون عقد، منتها شارع مقدس اسلام این رضایت را اعتباری برش قائل نشد و این عقد را فاسد قرار داد، چون بحث اینه دیگه. منتها این آدم در زمینی که راضی شده بود به عنوان معاطات این مال را ببرد، در عین حال یک رضایت دیگر هم دارد. این واقعا بین خودش و خدای خودش راضی است طرف این مال را تصرف بکنه، کاری هم با عوض نداره، کاری هم با رضای اون دیگری ندارد. میگه بنده هم حاضرم معامله انجام بگیره، هم راضیم طرف مال من را درش تصرف بکند. اگر مراد از ترازی یک همچه ترازی باشد، خب به این ترازی که معاطات گفته نمی شود، این ترازی اباحه است، اباحه مالکیه هم هست، اون یکی هم یه همچه ترازی لابد داره. و اگر اباحه مالکیه شد شرط دارد. شرط اول این است که اباحه مالکیه تا مادام این که آدم علم به رضا دارد حلاله و مباهه، اما اگر علم به رضا نداشت، شک کرد، براش تردید حاصل شد نکند طرف ته دلش راضی نباشد، اینجا دیگه تصرف بر آدم مباح نیست. در حالی که معاطات این نیست، معاطات وقتی واقع شد بر من تصرف جایز است مگر علم به رجوع طرف پیدا بکنم. پس علم به رجوع طرف پیدا کردن چیزی است و علم به رضا داشتن چیز دیگری. این رضایتی که بعد از معاطات ایشون بهش اشاره کرده ان، اگر رضای مالکی باشد، اگر اباحه مالکی باشد، مشروط است به این که آدم علم به خلاف، علم به رضا داشته باشه. شرط است آدم بداند راضی است. اما رضایی که در معاطات شرط شده بود، اون رضایی بود که تا آدم علم به خلاف نداشت اون رضا حاصل بود، ولو من علم به رضا هم نداشته باشم. رضای در ضمن معاطات تا مادامی که آدم علم به رجوع ندارد باید بگد این رضا هست. پس رضای معاطاتی چیزی است و رضای اباحه‌ای چیز دیگری. رضای معاطاتی تا آدم علم به خلاف ندارد هست، اما رضای اباحه‌ای وقتی هست که آدم علم به خود رضا داشته باشد، یقین به خود رضا داشته باشد. پس اسم این رضا را معاطات گذاشتن، این درست هست یا درست نیست؟ این درست نیست. و علاوه بر این، آثار معاطات هم بر همچه رضایی بار نمی شود. بنده راضی باشم شما در مال من تصرف بکنید، چه شما چیزی را به من بدید چه ندید، چه شما راضی باشید من در مال شما تصرف بکنم چه نکنم، اگر مال من در دست شما تصرف شد، مال شما ملک من می شود یا نمی شود؟ نه. برای این که رضای من که مشروط به عوض نبود که حالا اگر مال من تلف شد این عوض او باشه، این رضای مطلق بود، صرف و رضا بود من دون این که شما چیزی را به من بدید. بنابراین اگر احد العینین تلف شد، اون عین دیگر به همون رضای قبلی باقی است. اگر طرف خواست از رضای خودش شکار میکنه، صرف نظر میکند، در حالی که رضای معاطاتی اون رضایی بود که اگر احد العینین تلف میشد، اون عین دیگر میشد چی؟ میشد لازم. پس اسم این رو نباید بگذاریم ترازی معاطاتی که ایشون میفرمایند ترازی معاطاتی. این اولا. و از اون طرف اگر ترازی معاطاتی بود، الان گفتیم، بازم شیخ تکرار میکنن، ترازی معاطاتی تا کجا استمرار داره؟ تا جایی که آدم علم به رجوع پیدا نکند، در حالی که رضای اباحه‌ای کجا وجود دارد؟ وقتی آدم علم به رضا داشته باشد. بنابراین احکام معاتات هیچ کدامش بر این ترازی بار نمی شد. یکی از احکامش لزوم العوض و لزوم المعامله و حکم دومش جواز التصرف تا علم به رجوع پیدا بکند. نه جواز التصرف علل علم اینجا به دست میاد و نه مالکیت احد العوضین بعد از تلف عوض دیگر، اگر مرادشون از ترازی این باشه. و اگر مراد ایشان از ترازی همون ترازی در ضمن تملیک باشه، همون ترازی در ضمن اون گفته قبلی باشه. ترازی در ضمن تملیک ما چند تا داریم؟ چند تا تملیک اینجا داشتیم؟ بله؟ چند تا تملیک اینجا داشتیم؟ یکی. ترازی در ضمن تملیک هم چند تاست؟ یکیه. اگر مراد ایشان از ترازی در ضمن تملیک است، چون ترازی در ضمن تملیک یکی بیشتر نیست، چه باشد و قطع بشود چه بعد از قطع شدن، بازم این ترازی استمرار داشته باشد. ترازی که با او معاتاتی صورت نگیره بلکه در ضمن تملیک باشد، بعد از آنی که تملیک را شاره که ان لم یکن حساب کرد، ترازی در ضمن تملیک کم کم لم یکن میشه یا نمیشه، قهریست دیگه. وقتی معاتات رفت، ترازی در ضمن معاتات هم چی میشود؟ رفته است دیگه. پس اگر مرادشون از ترازی در ضمن معاتاته، ترازی مبتنی بر معاتاته که میخوان بگن بعد از فساد معاتات باز هم وجود داره، نه قبول نداریم، چون ترازی در ضمن معاتات یکی بیشتر نبود و این تابع خود معاتاته. هر کجا معاتات را شارع امضا کرد، ترازی در ضمن معاتات هم هست و ممضای شارع، اما هر کجا شارع معاتات را امضا نکرد، نمیتونیم بگیم ترازی در ضمن معاتات بعدن وجود داره. پس محقق ثانی حق ندارن بفرماین ترازی در ضمن معاتات بعد فساد المعامله باز هم وجود دارد، خصوصا رو مبنای خود محقق ثانی، که محقق ثانی میفرمودن معاتات مفید چیست؟ مفید ملکیت، و جایی ملکیت میاد که آدم قصد تملیک بکند و قصد تملیک فقط در ضمن همون داد و ستد قبلی و گفته های قبلی انجام گرفته. پس بنابراین اگر مراد از ترازی در ضمن معاتات باشد، وجود نداره. و اگر مراد ایشان از ترازی صرف و رضا باشد، ولو طرف چیزی را به این بدهد یا ندهد، میگیم صرف و رضا را شما اسمش را گذاشتید معاتات، این حرف درستی نیست. وقتی رضا میشود رضای معاتاتی که صرف و رضا نباشد بلکه در ضمن تملیک باشد. پس این حرفی را که محقق ثانی فرمودن مع العلم بالترازی بعد العقد، این رو نفهمیدیم مراد چیه. اون وقت فهازا معاتاتون، هرچه باشد یک اشکال برش وارده، یا باید اسم او را معاتات نگذارید، و اگر اسم او را معاتات گذاشید ترازی جدید بش نگید، این همون ترازی است که از اول بوده است. بعدن تفصیل میدهن این حرف را که بعد خدمتتون عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. میخواید از اقولو بخوانیم یا نه؟ بله؟ اقولو المفروض بعد فرض انت، بله، المفروض ان صيغه الفاقد اهل بعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا. صيغه غیر جامع شرائط چند تا انشاء توش هست؟ یک انشاء بیشتر نیست، هو تملیک. و من المعلوم و پر واضح است که این تملیک لا یوجب و بقا الازن الحاصل فی ضمن تملیک بعد فرض انتفاع تملیک. وقتی تملیک منتفی شد، اذن در ضمن تملیک هم چه می شود؟ منتفی میشه. معقول نیست که تملیک منتفی باشد و اذن تا داخل در ضمن تملیک اون هنوز چی داشته باشد؟ ادامه داشته باشد، استمرار داشته باشد. ول موجود و بعده، و این اذن و رضایتی که بعد از فساد تملیک میخواد بیاد، این ول موجود و بعده انکان انشاء آخر، اگر یک انشاء دیگر باشد، یک تملیک دیگر باشد، فی ضمن تقابض، قهرن دیگه از محل بحث خارج میشیم. پس این تعبیر درست نیست که ایشون فرمودن لو اوقع البیع به صیغه غیر الجامع للشرائط. اینجا بیع با اون صیغه انجام نداده، با چی انجام داده؟ با این تملیک دیگر، با این انشاء بعدی. عرض که این خرج عن محل النزاع لان المعاطا تهین اذن انما تحصل به این انشاء جدید لا بالعقد الفاقد للشرائط، در حالی که ایشون گفتن با عقد فاقد شرائط معاطات حاصل میشه. مع انک عرفت ان ظاهر کلام الشهید والمحقق ثانیین حصول المعاوضه والمرازات به نفس الاشاره المفهمه به قصد البی حرف شهید ثانی و به نفس صیغه الخالیت عن الشرائط با اون معاطات انجام میگیرد لا به تقابض الحاصل بعدهما. خب پس حالا که این حرف روشن شد و منهو یعلم، از اینجا دانسته می شود فساد و ما ذکرهو من حصول المعاطات به تراز جدید. ایشون فرمود لو اوقع البیعه به صیغه غیر الجامعه للشرائط مع حصول مع علم به ترازی بعد العقد، اون وقت معاطاته. این که معاطات را مقید کردن به ترازی بعد العقد، این حرف حرف فاسدی است. به تراز جدید بعد العقد، ترازی که غیر مبنی على صحت العقد، چون ما دو رقم ترازی داریم، یک ترازی در ضمن عقد، یک ترازی جدید. اگر مرادشون از ترازی مستقل باشد غیر از اون ترازی که در ضمن عقد اولی بود، این حرف درستی نیست، چون اصلا محل بحث ما این است که با اون صیغه و با رضایی که در ضمن اون صیغه هست آیا معاطات واقع می شود یا واقع نمی شه. درسته؟ بله؟ بعد العلم نگفت، بعد العلم، بعد العلم به ترازی. این بعد العلم به ترازی یعنی چی؟ یعنی این ترازی مرا چه ترازیه؟ چرا؟ بیارید اجازه و علمت ترازی، و علمت ترازی، همون و علمت ترازی. ما میگیم این علمت ترازی را که شما میگید یعنی چه؟ یعنی یه ترازی دیگری باشه دیگه، چون اون صیغه فاقد شرائط توش ترازی هست یا نیست؟ هست دیگه. فرض این است که اون صیغه تمام شرائط را داره، فقط مازویت نداره، فقط عربیت نداره، و یکی از اون شرائط ترازی است. پس این که شما میگید مع العلم به ترازی، یعنی یک ترازی دیگری باید باشد بعد از اون ترازی که از اول بوده. اینه ظاهر دیگه. عنایت میفرمایید؟ پس این که ایشان فرمود بعد از اون ترازی، این کلمه بعد نگفته، اما همین که میگد مع العلم به ترازی، اون وقت تازه یه تعبیر دیگر هم بعد از این داشت. بذارید حرف ایشون رو بخوانیم. بله پیداش بکنید شما نشونم. بله 13 صفحه پایین. بله اجازه فرمایید. فی مقام بله ایشون فرموده قال المحقق فی سیق عقوده لو اوقع البی بغیر ما قلناه و علمت ترازی منهما کان معاتاتا. همین که عرض کردیم. حالا پس اینی که ایشان میفرماید بعد از آنی که سیق واقع شد ترازی باشد ولو کلمه بعد را هم نگفته است، این حرف درستی نیست و حرف فاسدی است. رضایتی که غیر مبنی بر صحت عقد، یعنی غیر از اون رضایی که در ضمن عقد فاسد بوده است، اگر رضای دیگری باشد معاتات صحیح است، این حرف فاسده. تازه حالا میگیم بر فرض رضایت جدید باشه، این ترازی جدید چطوری است؟ ثم انما ذکره من الترازی الجدید، این ترازی جدیدی که ایشون ذکر کرده، بعد العلم بالفساد، بعد از آنی که ما علم به فساد داریم، چون جمع کردیم بین حرف محقق و حرف محقق اول، گفتیم محقق ثانی هم میخواد بگد اگر ترازی جدید نباشد معاتات چیه؟ فاسده. پس این ترازی باید بعد از علم به فساد باشد دیگه. این ترازی که بعد العلم بالفساد هست، ما اختصاصه، اولا مخصوص جایی است که این دو نفر عالم به فساد باشند. اگر عالم به فساد بودند و رضای جدیدی حاصل بود، اینجا باید بگیم صحیحه، در حالی که کلمات فقها مقیده به اینجا نیست، بلکه مطلقا گفتند عقد فاقد شرایط باطله، نه جایی که علم به فساد داشته باشند. چون ایشون در علم به فسادش فرمود اگر رضایت باشد صحیحه، و اما غیر از جایی که عالم به فساد باشن، لابد میخواد بگد به صحت خودش باقی است. مع اختصاصهی، حرف ایشان مخصوص است به ما اذا علما بالفساد دون غیرهی من الصور، جایی که اصلا علم به فساد نداشته باشن یا علم به فساد بعد از تصرف حاصل بشود، اینها رو شامل نمیشود. مع ان کلام الجمیع مطلق، در حالی که فقها هر صیغه غیر جامع الشرائطی را فاسد می‌دانند، چه دو نفر علم به فساد داشته باشند چه علم به فساد نداشته باشند. خب اولا این اشکال، ثم انما ذکره یرد علیه، اشکال دیگری بر این حرف وارد می‌شود که این ترازی چه نوع ترازی است. ان هاذا ترازی ان کان ترازی ان آخر، اگر یک ترازی دیگری است که حادثاً بعد العقد، بعد از عقد این ترازی حاصل شده است، میگیم اگر ترازی مطلق باشد، فان کان لا علی وجه المعاتات، این ترازی ترازی علی وجه المعاتات نباشد، بل کل منهما، هر کدام از این متعاطیان رضی به تصرف الاخر فی ماله، راضی است اون یکی در مالش تصرف بکند، من دون ملاحظت رضا صاحبهی به تصرفهی فی ماله، بدون این که توجه داشته باشد به این که رضای من در تصرف وقتی است که اونم راضی باشد من در مالش تصرف بکنم، نه، این راضی است تصرف را مطلقا، من دون ملاحظه این که رفیق این آدم هم راضی باشد به تصرف کردن این آدم در مال رفیقش. اگر مراد از ترازی این باشد، فلیس هازا من المعاتات، این معاتات نیست، در حالی که محقق ثانی فرمود لو اوقع البیع به صیغت الغیر الجامعه مع العلم به ترازی یکون معاتاتا، اسم این ترازی را نمیشود معاتات گذار و محقق اسمش را معاتات گذاشت، بل هی اباحت مجانیه، این یک اباحه مالکیه است، یک اباحه از طرف آخذ، یک اباحه از طرف معطی، من الطرفین تبقا، البته اباحه مالکیه مشروطه، تبقا مادام العلم بالرضا، هر کجا علم بالرضا هست اباحه هست. ولا یکفی فیه، و در این اباحه مجانیه کفایت نمی کند عدم العلم به رجوع. همین که آدم علم به رجوع نداشته باشد برای تصرف کافی باشد این نیست، در حالی که در معاتات رضای معاتاتی اینجوریست، رضای معاتاتی استمرار دارد تا وقتی آدم علم به رجوع پیدا بکنه. ولا یکفی فیه، و در همچه رضایی کافی نیست عدم العلم به رجوع. چرا؟ لأن اباحه مجانیه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، سفره را انداخته، با چشم و دل و دست و زبان میگد بفرما، آدم میشینه، اما لقمه اول رو که برداشت داد این لباشا داره میگزه، هر لقمه کنهو یه تیکه از جانش داره میکنه، اینجا خوردن بر آدم حلال است یا حلال نیست؟ حلال نیست. وقتی آدم دید هرچه میخورد این بیشتر لذت میبره، علم به رضا داشته باشد جایزه. پس این رضا بله؟ نه دیگه، این نه از دل و نه از جو، نگاهی مجبور این کارو بکنه دیگه، بلده بهش میگن این مثلا اشعث تمائه و امثال اینها، عباس دوسه، کل اذن الحاصل، مثل اذنی که حاصل میشود من شاهد الحال. این اولا، و ثانیاً وقتی معاتات نشد و اباحه مالکیه شد، ولا یترتب علیه اثر المعاتات، احکام معاتات هم بر او مترتب نیست. چی چی هست احکام معاتات؟ من اللزوم به تلف اهدل اینن، اهدل اینن که تلف شد لازم میشه، اینجا اهدل اینن که تلف شد اون طرف دیگر لازم نیست، باز به همون اباحه خودش چیه؟ باقی است، چون کاری با هم نداشتن. از اون طرف جواز تصرف در معاتات تا کی هست؟ تا آدم علم به رجوع نداشته باشد. اینجا علم به رجوع به درد نمیخوره، اینجا چی به درد میخوره؟ علم به رضا به درد میخوره. و همچنین جواز تصرف الهی نل علم به رجوع، هیچ کدام از اینها برش بار نمیشه. و اما اگر این رضا رضای مطلق نباشه، بلکه رضای در ضمن معاتات باشه، و ان کان علی وجه المعاتات، رضای در ضمن تملیک، رضای در ضمن معاتات. خب در این معامله چند تا تملیک داشتیم علمای اعلی؟ یک تملیک. در یک تملیک چند تا رضا در ضمن تملیک هست؟ یک. دیگه نمیشه دو تا رضا در ضمن تملیک باشه که، اگرم باشد ادامه اوست دیگه. فهازا لیس، ترازی در ضمن تملیک، این لیس الا تراز سابق، مگر همون ترازی که از اول در ضمن عقد فاسد بوده، که ترازی بر چی بود؟ الا ملکیت کل منهما لمالک الاخر، ترازی حاصل شده بود بر ملکیت کل من العوضین لملکیت المالک العوض الاخر. ما ترازی حاصل کردیم که عبا بشود مال مالک قبا، و قبا بشود مال مالک چی؟ عبا. علا ملکیت کل من العوضین لمالک العوض الاخر، هر عوضی بشود مال مالک عوض دیگری. و لیست ترازی جدیدا، ما اینجا ترازی جدید در ضمن معاتات نداریم، خصوصا که ایشون معاتات را مفید ملک میدونه، پس ترازی وقتی است که تملیک باشه. اینجا ما چند تا تملیک داشتیم؟ یک تملیک، بیشتر نداشتیم دیگه. ولیس ترازی جدیدن بنا ان علی ان المقصود بالمعاتات التملیک، اگر مقصود به معاتات تملیک باشد، انشاء و تملیک بخواد ترازی هم در ضمن او باشه، و انشاء و تملیک یکی بیشتر نیست دیگه. کما عرفته من کلام المشهور، مشهور متأخرین گفتن معاتات مفید ملکیت، خصوصا مبدع این کار و مخترع این کار که کی باشه؟ محقق ثانی باشه، خصوصا المحقق ثانی که اول من قال فی خصوصا المحقق آنی که فرمود معاتات مفید ملکیت است، لا یجوز، نمیتواند اراده بکند به قول خودش ترازی بعد العلم، ترازی معاتاتی را، یعنی باید از اون حرف خودش که مفید ملکیت هست چه کار بکنه؟ دست برداره. یعنی اگر ما قائل به اباحه بشیم میتونیم با ترازی هم اباحه را بفهمونیم، اما وقتی قائل به ملکیت شدیم، ملکیت سبب میخواد و سبب همون معاتات قبلی است. دقت فرمودید. فلا یجوز له، بر ایشون جایز نیست، ان یرید به قوله المتقدم عن سیاق العقود ان سیقه الفاقد للشرائط مع الترازی يدخل في المعاتات، از این قولش لا یجوز ان یرید الترازی الجدید، نمیتواند از این قول ترازی جدید را اراده کند. اون ترازی جدیدی که الحاصل بعد العقد، که بعد العقد حاصل شده باشد ولا علا وجه المعاوضه باشد، یعنی ترازی در ضمن معاوضه نباشه، همچه چیزی را ایشون رو مبنای خودش نمیتونه بگه، چون ایشون کدوم ترازی را معاتات میدوند؟ اون ترازی که در ضمن معاوضه باشه و در ضمن تملیک باشد. و ما اینجا چند تا تملیک داشتیم؟ یک تملیک. تملیک که رفت، ترازی هم از بین می رود، پس بر ایشون جایز نیست. معاوضه را که فرض نست گفتیم باطله. بله، به عنوان مقارن نه، اگر هم عرض او باشه الان بهش میرسیم، اون سب کنه، اگر هم عرض باشه اون درست است یا درست نیست. پس اگر مرادشون از ترازی، ترازی غیر ترازی در ضمن معاوضه هست، ایشون نمیتونه حرف بزنه، ترازی در غیر معاوضه باعث معاتات هست یا نیست؟ نه، چون چه وقت معاتات حاصل میشه؟ وقتی تملیک باشه. پس نمیتوند بگه ترازی در غیر ضمن معاوضه اینم معاتاته رو مبنای خودش. انشالله که روشن شد. و حالا واقعا مراد از این ترازی چیست؟ آیا مراد از این ترازی، ترازی در ضمن معاوضه هست، اباحه مالکیه هست، مقارن با اون ترازی اول است، کدوم یکیه؟ و تفصیل الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط، عقدی که فاقد عربیت باشه یا مازویت باشه، این متعاقدین اما ان یقع تقابضهما بغیر رضا من کل منهما، گاهی اینها تقابض میکنن، حرفم میزنن، اما واقعا به مضمون حرفشون راضی هستن یا راضی نیستن؟ واقعا راضی نیستن به حسب مقام تصور، این یک صورت، بلکه از راه اجبار مال رو میدهد و الا رضایی ندارد، بل حصل قهرن، بلکه این تقابض قهرن علیهما حاصل شده، او قهرن علا احدهما و اجبارن علال عمل به مقتضى العقد، مجبورش کرده ان که بر طبق عقد عمل بکنه و مال را تحویل طرف بدهد. خب این ترازی زوری، ترازی زوری به درد میخوره یا نمیخوره؟ کدوم ترازی به درد میخوره؟ اون ترازی که از طیب خاطر باشد. پس این ترازی هم باید بشه، مرازی باید بهش بگیم، چون ترازی اون است که از رضای باطنی آدم، حالا شما اسمش اگه ترازی هم میذارید، این ترازی کل حجر چیز جنبل انسانه. عرض می شود که به این که طرف را مجبور کرده باشند بر عمل به مقتضای عقل، فلا اشکال فی حرمت تصرف بالمقبوض علی هذا الوجه، این تصرف چیه؟ قطعا حرامه، چون رضایی نیست دیگه. و کذا، و همچنین اگر چنانچه ترازی به اعتقاد صحت عقد باشه، این جاهل مرکبه، خیال کرد عقد فاقد شرائط هم صحیحه و وقتی عقد صحیح بود من راضیم بر طبق عقد عمل بکنم، پس این رضای من مقید می شود به چی؟ به صحیح بودن عقد. خب بعد از آنی که عقد انجام نشد، رضای به اعتقاد صحت عقدم دیگه هست یا نیست؟ اون رضا تا وقتی بود که عقد باشه. دقت فرمودید. و همچنین اگر مراد از رضا، رضای به بله. و کذا این وقع، اگر تقابض واقع بشود علی وجه رضا، واقعا من راضی باشم، اما نه هر رضایی، بلکه رضایی که اناشی ان بنا کل منهما علی ملکیت الاخر، رضایی که ناشی شده است از این که بنده او را مالک می دانم، او هم مرا مالک می داند. حالا یا اعتقادن من عقیدم این است که اون مالکه، عقیدم این است که این معاتات صحیحه، پس عقیدم این است که مالکه و لذا راضی هستم تو این مال، چون مال خودشه دیگه، بنده راضی هستم در مال خودش تصرف بکنم، ولو ته دلم الان مال رو میخوام، اما میگم دیگه این مال مال من نیست، تا معاتات انجام گرفت بی انجام گرفته، بی که انجام گرفت این مال مال خودشه. آدم راضی نیست کسی در مال خودش تصرف بکنه؟ راضی هست دیگه. عنایت فرمودید اعتقادن یا تشریعن بنده ولو شارع این معاتات را امضا نکرده، اما من رضای در ضمن معاتات را اینجا بنا میگذارم که باشه، که اسم این کار میشود چی؟ تشریع. اونچه را شارع اعتبار بشنیاده، من میخوام بهش چه کار بکنم؟ اعتبار بدهم. اناشی ان بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادن او تشریعن، کما فی کل قبضن، در هر قبضی که بعد از عقد صحیح انجام میگیرد، این قبض ناشی از رضای به تصرف مالک در مال خودشه، کما فی کل قبضن وقع علی هذا الوجه، هر قبضی که علا وجه صحت معامله انجام بگیرد، رضای به تصرف مالک در ملک خودشه. چرا؟ لأن حیثیت کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه، برای این که مالک مستحق ما یقبضه باشد، این استحقاق جهت تقییدیه هست، یعنی تا مادامی که استحقاق هست این رضای اینجوری هم هست، و الا وقتی استحقاق نبود، چون شارع این معامله را امضا نکرده است، رضای به عنوان انه مالکون هست یا دیگه نیست؟ نیست دیگه. لأن هازا این وجه عرض شود که مقتضای اون تقابض هست در هر عقدی که صحیح انجام بگیرد، عرض می شود که کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، لأن حیثیت کون القابض، قابض مستحق باشد لما یقبضه، این حیثیت استحقاقی، این حیثیت تقییدیه هست، یعنی وقتی آدم مال را راضی است طرف تصرف بکند که واقعا استحقاق داشته باشد، که این استحقاق مأخوذتون فر رضا، تا مستحق نباشد رضای به انه تصرف به انه مالکون نیست دیگه، ینتفی، که این رضا منتفی می شود به انتفاع این جهت تقییدیه، یعنی استحقاق. استحقاق که رفت، رضای به تصرف به ما انه مالکون هم رفته است یا نرفته؟ اون هم رفته است دیگه. فی الواقع کما فی نظائره و هازان الوجهان، چه اونجایی که زور باشه، چه اونجایی که به اعتقاد انه مستحق باشه، و هازان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف فی الوزن، تصرف حرام هست یا حرام نیست؟ یکیش که اصلا رضایت نیست، یکیشم من خیال میکردم راضی هستم، اما در واقع من راضی نیستم، چون من چه وقت راضی بودم؟ وقتی طرف مستحق مال باشه. حالا که طرف مستحق مال نشد، من راضی هستم یا نیستم؟ راضی نیستم. ولو الان از من بپرسی راضی هستی یا نیستی، من به اعتقاد خودم راضیم، اما در متن واقع راضی هستم یا راضی نیستم؟ در متن واقع رضایت من مقید بود که به این طرف چی باشه؟ مالک باشه. دقت فرمودید دیگه. و هازان الوجهان مما لا اشکال در این که تصرف در مال برای اون آقای قابض و آخذ حرام هست دیگه، کما انه لا اشکال، کمان که یک صورت هم بی اشکاله، این که بعد از اون عقد فاسد تملیک جدیدی را با ترازی، با این ترازی تملیک جدیدی را قصد بکنه، این معاتات صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینم قطعا صحیحه. کما این که از اون طرف هم یک صورت قطعا بی اشکاله، کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد، اگر از اثر عقد قبلی اعراض بکنن و تقابضا و قبض و اقباض بکنن به قصد انشاء تملیک، با قصد انشاء تملیک تقابض بکنن، لیکون معاتاتا صحیحه، تا یک معاتات صحیحی عقب معاتات فاسد واقع بشود. این بی اشکال هست یا بی اشکال نیست؟ اینم قطعا بی اشکال هست. اما این حرفی که این آقا فرمودن، اگر چنانچه یک معاتات فاسدی انجام بگیره در کنار او یک ترازی هم باشه به عنوان قضیه مقارنه، گفتم مثلا میگم زید از خانه خارج شد در حالی که الاغ چه کار میکرد؟ عرعر میکرد، صدا سر داده بود. اینجا همین جوری، اینجا یک معاتات با عقد فاسد انجام داده و در ضمن معاتات ما دو رقم رضا داریم، یک رضای در ضمن معاتات، یک ترازی دیگر هم همزمانه با این هست، بنده وقتی به باطنم مراجعه می کنید راضی هستم این آدم در مالم تصرف بکنه، واقعا دلم می خواد تصرف بکنه، منتها من می خواستم از چه راه تصرف بکنه؟ از راه معاتات. شارع جلو معاتات را گرفت، اما جلو اون رضا را هم گرفت یا نگرفت؟ جلو اون رضای مطلق را، جلوی اون رضای مطلق را نگرفت، جلوی معاتات را گرفت. بنده اول راضی بودم این آقا در مال مطلقا تصرف بکنه، منتها از راه سببش رفتم که سببش چی باشه؟ معاتات باشه. این معاتات را شارع امضا نکرد، رضای در ذهن معاتات هم نیست، اما چون همراه با معاتات مطلق الرضا بود، اون رضا باقی هست یا باقی نیست؟ هست. حالا به این رضای مقارن میتونیم بگیم معاتات؟ این میگن مبتن بر این است که ما در معاتات رضای باطنی را کافی بدانیم، اما اگر گفتیم معاتات بیعه و بیع سبب میخواد، سبب یا باید عقد باشه یا باید داد و ستد باشه، اگر در معاتات گفتیم احتیاج به سبب داره، فقط اون سببی که در عقد به صیغه هست لازم نیست، اگر این را گفتیم این رضای مقارن برای تصحیح معاتات کافی هست یا کافی نیست؟ قطعا کافی نیست. عنایت بفرمایید. و اما ان وقع الرضا به تصرف، و اما اگر چنانچه رضای به تصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق، بدون ابتنا بر این است که چون این آدم مستحق است من راضی هستم، پس رضا مبتنی بر استحقاق قابض نیست، ولا قصد لانشاء تملیک، با این ترازی هم انشاء و تملیک جدید را قصد نکرده، بل وقع مقارنن، بلکه مقارنه با اعتقاد صحت معاتات وقع یک رضایی، بل وقع الرضا مقارنن لاعتقاد الملکیه، ایشون عقیدش بود قابض مالکه، اما همزمان با این عقیده واقعا رضایتی هم دارد ولو این مالکیت باطل باشه، مقارنن لاعتقاد الملکیت الحاصله، به حیثی که لولاها اگر اون ملکیت نبود باز هم رضا موجود بود یا نبود؟ باز هم رضا موجود بود. به حیث و لولا الملکیه کان الرضا ایضا موجودا، و کان المقصود الاصلی، اصلا غرض اصلی از معامله معاتات نیست، قرض اصلی است که این آدم تو مالش تصرف بکنه، منتها رفت سراغ معاتات، چون یکی از اسباب مولد چیه؟ معاتات هست. و کان المقصود الاصلی من المعامله ات تصرف، قرض این است که مالش را طرف تصرف بکنه، و این که در پناه معاتات رفته ان و اوقع العقد الفاسد وسیلتا له، این را وسیله تصرف قرار داده، و الا اصل تصرف را بهش چی هست؟ اصل تصرف را بهش راضی هست. و یک شفاعن، از کجا بفهمیم که اگر این معاتات باطل بود بازم راضی است؟ کاشفش اینه، و یک شفاعن انه لو سئل کل منهما، از هر کدام اینها اگر سوال بشود من رضاه و به تصرف صاحبهی علا تقدیر عدم تملیک، ما میگیم اگر تملیک هم نکرده بودی راضی بودی تصرف بکند یا نه؟ میگه چه؟ میگه بله. یا بعد از آنی که بهش تفهیم بکنیم که بابا این تملیک تو را شارع امضا نکرده، بازم راضی هستی تصرف بکنی یا نه؟ بگد چه؟ بگد من راضی هستم. و یک شفاعن انه لو سئل کل منهما من رضاه به تصرف صاحبهی علا تقدیر عدم تملیک، یا من رضاه به تصرفهی بعد تنبیههی علا عدم حصول الملک لو سئل کان راضیا، بازم میگه بله بنده به تصرف راضی هستم. فادخال هازا، اگر این قسم ترازی را بخواهیم داخل بر معاتات بکنیم، فادخال هازا فی المعاتات یتوقف علی امرین، امر اول شو بخوانیم، الاول کفایت و حاضر رضا، بگیم در معاتات رضای باطنی هم کافی است، کفایت و حاضر رضا المرکوز به نفس، بله رضا شعنی، رضای شعنی بس است برای معاتات، لأن الموجود بالفعل، رضایی که بالفعل حاصله رضای در ضمن معاتاته، اما اون رضای باطنی شعنی است، اگر این رضا نبود میگیم اون رضا هم هست دیگه، بله رضا شعنی لأن الموجود بالفعل، اون رضایی که الان بالفعل موجود هست رضاه من حیث و کونهی مالکا، چون طرف رو مالک حساب میکند فی نظره. و قد سرح بعض و من قارب اصرنا، صاحب مقابیس در معاتات این مقدار رضا رو کافی دانسته، و قد سرح بعض و من قارب اصرنا به کفایت ذالک، ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الهازا، و شاید این حرفی را که محقق ثانی در سیاق العقود گفتن برگشتش به همین باشد، و علمت ترازی یعنی اون رضای باطنی هم معلوم بشود که در زمینی که رضای مالکی هست رضای باطنی شعنی هم باشد، ولا یبعد رجوع کلام محقق ثانی الهازا. چرا بگیم این معاتات است؟ ولعله لصدق طیب نفس، برای این که به این رضا هم طیب نفس گفته میشه، لصدق طیب نفس علی حاضر عمل المرکوز فزن، این یکی، و ثانیاً ما در معاتات صرف الاباحه را بهش قائل بشیم، و الا اگر در معاتات قائل به ملک شدیم، ملک چی میخواد؟ تملیک میخواد، مبرز میخواد، به صرف رضای باطنی نمیشود اکتفا کرد، که انشالله روز یک شنبه خواهیم خوان. و صلی الله علی محمد.